بسم الله الرحمن الرحیم. 14/7/94 استاد امین نژاد، درس بدایت الحکمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل سوم بحث زیادت و مغایرت وجود بر ماهیت مطرح شد. عرض کردیم که ما افزون بر آشنا بودن با واقعیت از اون جهت که واقعیته، با یه چیز دیگری هم آشنا شدیم متفاوت با اون وجود و واقعیت به ما و واقعیت، و اونم گونه های واقعیته. یعنی ما به تدریج در فصل قبل متوجه شدیم یه زبان مشترکی همه یه واقعیت ها دارن و یک زبان اختصاصی واقعیت ها و اشیا داره، و از این بستر متوجه هم دو چیز شدیم که بحث وجود و ماهیت باشه، و متوجه تفاوت و تغایر این دوتا شدیم و بعد ثمرات این بحث داشت. بله، بازتابی که در فضای ذهنی حاصل میشه اینی که ما با دو مفهوم روبرو هستیم. یکی مفهوم وجود که از واقعیت به ما و واقعیت حکایت میکنه، یکم مفهوم ماهیت که از گونه واقعیت حکایت میکنه. الان راجع به تفاصیل گونه هم حرفی نزدیم. این محصل بحثی بود که در فصل سوم پشت سر گذاشتیم. الان میرسیم به فصل چهارم که از یه جهتی مهمترین فصل در مرحله نخست و بلکه در کل حکمت صدرایی به حساب میاد. بحثی که در این فصل مطرح میشه همونیست که به احتمال قوی شنیدید، بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. این بحث سنگ بنای اصلی حکمت متعالیه و سنگ بنای اصلی اندیشه صدرایی رو تشکیل میده. من قبل از اینکه وارد محتوای این فصل بشم چند تا نکته رو عرض میکنم تا یواش یواش آماده بشیم برای ورود به این فصل. یک نکته اینه که حالا دو سه تا آدرس نوشتم، گرچه اکثر کتاب‌های فلسفی که بعد از صدر المتعلین نوشته شده به این بحث پرداختن. مثلا اسفار را اگر فقط یادداشت بفرمایید، جلد اول از صفحه 38 به بعد، مشاعر صدر المتعلین، یه رساله ایشون داره به نام مشاعر. اغلب این رساله در خصوص همین بحثی است که ما تو این فصل می‌خوایم مطرح بکنیم. گرچه ایشون در، شاید اگر بگیم در همه آثارش این بحث رو تکرار کرده و اونم نه جای خاص بلکه مرتب تو جاهای مختلف آورده، حرف به گزافی نزدیم. ولی خصوص رساله مشاعر با یک تفصیل بسیار زیادی به این بحث پرداخته. در شرح منظومه ملاحادی سبزواری، میدونی شرح منظومه از اهمیت فعل مشاعر، رساله مشاعر، ببینید مشاعری که میگیم هم مستقل چاپ شده هم با شرح محقق لاهیجی هم چاپ شده، یعنی شرح مشاعر و مشاعر، هم مشاعر مستقلن چاپ شده، الان در ذهنم نیست کجا چاپ کرده، و همین که شرح مشاعر را امیر کبیر چاپ کرده بود، بعدن بستان کتاب هم چاپ کرده. شرح مشاعر هم متن مشاعر داره، هم شرح محقق لاهیجی درش هست. خب شرح منظومه رو داشتم عرض می‌کردم. شرح منظومه ملادی سبزواری یک نقطه عطف در فلسفه و آثار فلسفی بعد از صدرا هستا. این توجه بکنین. چرا؟ به خاطر اینکه خب ملادی سبزواری خودش شأنیت بسیار برجسته‌ای در فلسفه صدرایی داره، کاملاً مسلط بر بیشتر آثار صدرا متعلین، حاشیه و تعلیقه داره. بعد آرام آرام رفت به طرف تولید یک کتاب درسی در حکمت متعالیه، و اونم منظومه و شرح منظومه است. شرح منظومه بیش از شد نزدیک به 200 سال متن درسی بوده،
و لذا اهمیتی که پیدا کردین که یک کتاب محوری در حکمت متعالیه شده، در فلسفه با گرایش حکمت متعالیه شده، فلسفه اسلامی با گرایش حکمت متعالیه شده و ده ها تحقیق، تعلیقه، شرح، ترجمه در خصوص این کتاب صورت گرفته. لذا یک کتاب قابل اعتنایی است. مثلا الان اگر به ما بگید در دوره ما یواش یواش کتاب نهایت الحکمه داره این شأنیت رو پیدا میکنه تو فضای فلسفی، یعنی یک کتاب محوریه و بعد انواع تحقیقا، تعلیقه ها، ترجمه، شرح، آرا، اینا موجب غنی شدن یک کتاب میشه. مثلا شما اگر به شرح منظومه وصل بشید به تحقیقات فراوانی در بستر تاریخ فلسفه وصل میشید. مثل کتاب های محوری که شما دارید، مثل رسائل، مکاسب، اینا اینجوری هست، میبینید ده ها شرح، تعلیقه، حاشیه، ترجمه در ارتباط با اونا مطرح شده. وصل شدن به یکی از اینها یعنی اتصال به منابع فراوانی در خصوص اون دانش. مثلا شرح منظومه کتاب مهمیه، یعنی دوستان تورق، نه الان ولی انشالله جلوتر که رفتن تورقش اشکال نداره، ولی نمیخوام درگیر بشم با مطالبش. بعدها انشالله که مثلا نهایی اینو شروع کردن، درگیر شدن با مباحثش هم ارزشمند هست. در شرح منظومه جلد دوم صفحه 64 به بعد به این بحث پرداخته، اصلا جای فراوان میشه بعد این بحث رو پیگیری کرد. این یک نکته. نکته دیگه راجع به اهمیت این بحث، من فعلا جمله اشاره کردم ولی لازمه بیشتر توضیح بدیم، چون این بحث اینه بعضی از مثلا کسانی که در گود نیستن، یا حالا اصالت با وجود یا ماهیت ما چیکار داریم؟ مثلا بر فرض مثال ما مثلا تو بحثای اصول فقه و فقه و اینها وقتی گیر کردیم اونجا میگیم خب ممکنه که مثلا فایده، اگه دنبال فایده و اثر باشیم گیر که کردیم، میگیم خب در باب نذر و قسم و اینها به درد میخوره، ممکنه یکی نذر کرده باشه که اگه حقیقت شرعی داشته باشیم این بشه، خب ما با تحقیق کنیم ببینیم اگه شرعی داریم یا نداریم، اگه گیر کردیم نهایتش اینه. ولی حالا ما اینجوری نمیگیم و معمولا ما و انسان طبیعتش هم اینه، یه اثری، یه بحثی که خب بحثی است که چند قرن راجع بهش فکر شده و مطالعه شده و بعد بگیم نکنیم که توضیح ندیم اثرش چیه، اوقعی در نفس نیست که ما راجع به چی میخوایم بحث بکنیم، اونم یه بحث بسیار مبنایی. من الان یه مقدار زبانم بسته است به لازم کتاب اول هستش، بخوام توضیح بدم ثمرات این بحث را در کل دامنه فلسفه و مباحث معارف، فقط اجمالش و فهرستش رو عرض میکنم، برخی از جاها به تدریج برای دوستان روشن خواهد شد. ببینید بحث اصالت، خودش صدر متعلقین گفته اگر عمیقاً وجود و اصالت وجود شناخته نشه رکن اساسی در حوزه معارف به دست نمیاد. من در تکمیله حرفیشون عرض میکنم اگر اعتباریت ماهیت دقیق روشن نشه، یعنی اگه ایشون این همه تأکید رو اصالت وجود داره که اینا دروی یک سکه هستن، من عرض میکنم و شما به تدریج به این نکته پی خواهید برد که اعتباریت ماهیت فهمش بسیار مهمه. یعنی ما در بحث‌های آینده نوع برداشتمون از اعتباریت ماهیت همه جا داره خودشو نشون میده و اثرگذار خواهد بود. اینه که میگم در الهیات به معنی العام، در الهیات به معنی اخص، حتی در دانش‌های دقیقی مثل بحث‌های عرفان نظری این بحث و عمق این بحث اثرگذار هست. فقط من فهرستش رو میگم، از همین اول شروع بکنم تو موضوع فلسفه. خب همه قدمای از حکما میگفتن موضوع فلسفه وجوده، خیلی حلاجی نبود که مراد از این وجود چیه، صدرا خودش توضیح داد، یعنی کار به جایی رسید که شیخ اشراق میگفت شما حکما رو چی دارید بحث میکنید، وجود یک امر اعتباری ذهنی، این چه ارزشی برای این همه بحث داره، موضوع فلسفه رو عوض کنید. صدر متعلم با کاری که کرده خودش تصریح کرده، میگه من یک اشکال بزرگ رو از فلاسفه رفع کردم، این نشون دادم مقصودشون چی از بحث وجود. در همون بحث موضوع فلسفه مسئله خودشو نشون میده. بعد مثلا میایم جلوتر، مثلا فرض کنید تو بحث وجود همه جا هستا، من ان شاء الله به تدریج بحث‌های آینده کسیم جا به جا نشون میدیم اثر این بحث کجاست. مثلا تو بحث وجود ذهنی اگر دوستان آشنا هستند خب آشنا هستند، اگر آشنا نیستن این نکته توجه داشته باشن، اگر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت پخته نشه اصلا بحث وجود ذهنی و خارجی پا نمیگیره، چون در اونجا ما میخوایم توضیح بدیم چه چیزهایی هستش که میتواند چنانچه تو خارج هستش تو ذهنم خودش بیاد. این دقیقاً مرتبط استش به تبیین هویت اعتباریت ماهیت. یعنی اگه هویت اعتباریت ماهیت دقیق روشن نشه، زیرا به بحث وجود ذهنی رو باید بزنیم. مثلا باید بریم تو نظریه شبح، توجه کرد، یا نظریه شبحیون رو باید مطرح کنیم یا نظریات دیگر. پس این بحث یه بحث کلیدیه. مثلا بعدها صدر المتعلین مکرر در آثارش میگه که وجود وجود ذهنی ندارد. تا ما این بحث اصالت وجود رو روشن نکنیم، معلوم نمیشه چرا ایشون میگه وجود وجود ذهنی ندارد. خب بعد میگه مفهوم وجود چی؟ ایشون میگه مفهوم وجود وجود ذهنی وجود نیست. اونا همش بازگشتش به همین بحثه، یعنی اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. حل و هضم دقیق این بحث سامانه محکمی است برای عمق یافتن بحث‌های وجود ذهنی و خارجی. یا جلوتر میریم، بحث مواد ثلاث. مواد ثلاث رو حالا در کلام هم خوندید، وجوب، امکان، علیت. اصلا تفکرات، مجموعه تفکرات کلامی که در بحث وجوب و امکان، اول اینا که از فلسفه گرفته شده، علاوه بر این اون تلقی که در فلسفه هستش تلقی‌های پیش از فدراه. یعنی وقتی میگفتن وجوب، امکان و علیت، تو فضای ماهیت دور میزدن. انشاءالله به تدریج این روشن خواهد شد. وقتی اصالت وجود مطرح شد، اصلا معنای وجوب و امکان تغییر کرد. خیلی تأثیر داره، نگید تأثیر شده تو علیت. من همینجا بگم این بحث در مسئله علیت تأثیر بسیار جدی داره. اصلا تحلیل علیت رو عوض کرد. علیت یعنی چی؟ تحلیلش تغییر کرد. علت چیه؟ هویت اصلیش معلول چیه؟ سر نیازمندی معلول به علت چیه؟ همه شدیداً تحت تأثیر همین بحث هستش. یا مثلا از بحث‌های دیگر، مثلا تو بحث حرکت، اشتداد، حرکت جوهری، جوهره اصلی بحث برمیگرده بحث نگاهی رو که ما به وجود و ماهیت پیدا میکنیم. بریم تو بحث‌های علایت ملن هست. میدونید یه مسئله‌ای پیدا شد در مسئله براهین اثبات واجب الوجود. گفتن این براهین دو دسته است، براهین صدیقین و براهین غیر صدیقین. دو دسته کردن. براهین صدیقین یه تاریخی داره، از ابن سینا شروع شد، امثال اینا. بهترین تقریرها از براهین صدیقین که حالا من اینجوری گرچه باید موضوعی بس خوب تصور بشه، مثل آب خوردن واجب الوجود رو اثبات میکنه، مفتنی بر بحث اصالت وجوده. یعنی اگر مباحث وجود به عمق شناخته بشه، اصلا هیچ مشکلی انسان تو اون بحثا نداره. همین دیروز یکی از دوستان در همین مدرسه گفته من شبهه ابن کمونه برای من مشکل شده. خوش با شبهه ابن کمونه ممکنه در کتابهای دیگر آشنا شده باشید که در بحث توحید واجب الوجوده. حالا تا حدی این مسئله برای بعضی ها مشکل شده، من هیچ اسم اینا نمیخوام ببرم، ولی یکی از بسیار بزرگوار از یک بزرگوار دیگری نقل میکرد، میگفت که من منتظرم آقا امام زمان ظهور بکنه که من ازش حل مسئله شبهه ابن کمونه رو بپرسم. و من اون موقع میگفت که اصلا این مسئله بر اساس مبانی صدر المتعلین اصلا سوال بگونه ای که جای طرح اصلا نداره. یعنی مقدمات وقتی درست چیده بشه، میبینید اون شبهه ابن کمونه که واقعا بغرنج در فضاهای دیگر، که از کجا ما بگیم یک خدا در نظام هستی است با اون معنای درستش، و چجور ما اسلامیت رو بخوایم نفی بکنیم. این برمیگرده ریشش به بحثایی که ما در اینجا داریم. یا فرض کنید که عینیت صفات با ذات و با یکدیگر، این بحثا تو کلام خوندید، عینیت صفات. من بارها عرض کردم اینجا میرسیم ان شاء الله در مرحله 12 هم. ما بحثایی که معمولا از عینیت صفات با یکدیگر و با حق تعالی مطرح میکنیم، عمقش رو اگر برید برمیگرده به نظریه معتزله. چون معتزله صفات رو از واجب نفی میکنه، قائل به نظریه نیابت هست. بسیاری از تقریرهایی که ما به واسطه این که به برکت ائمه معصومین علیهم السلام این روایات رو داریم که صفات باری تعالی عین ذاته، در ظاهر این حرف رو میزنیم، ولی اگر بگی تقریر کن این بحث را، من به استقاطی میگم شما اکثر تقریرهایی که میبینید برمیگرده به نظریه معتزله در این که ذات خالی از صفاته، یعنی نائب مناب صفات. حالا نیاز به چیز نداریم که الان خیلی عمقش. اینا ریشه هاش و عمق یافتنش و تقریر درستش برمیگرده در اصالت وجود. من اینجا تاکید میکنم به نوع اعتباریت ماهیت، که مراد از اعتباریت ماهیت چیه. در اصل این بحثی که اینجا مطرح شده بحث مهمیه، یعنی ریشه بسیاری از مباحث بعده. یک دستگاهی داره درست میکنه صدر المتعلین بر اساس این بحث. اینم نکته دوم. نکته سوم، من اگر کتاب اول نبود در اینجا چندین نکته میگفتم تا ذهن کاملا به نحو فنی آماده باشه برای ورود به این بحث، ولی چون کتاب اول است و ما بخوایم یه سری اصطلاحات الان مطرح بکنیم اونم هنوز وارد متن نشدیم، یه مقداری ممکنه که ایجاد اشکال بکنه. مقدمه سوم که من چند چیز رو تلاش میکنم توش بیارم راجع به یک سیر تاریخی است که این بحث پیدا کرده. از ابعاد متعدد این بحث جای مطالعه داره. اولا بدونید که این بحث اصلا سابقه ای در فلسفه های وارداتی نداره و من بارها در جای خودش گفتم که اگر ما میخواییم تحقیقی بودن فلسفه اسلامی نه تقلیدی بودنش را اثبات بکنیم، یکی از نقطه های روشنش بحث اثرات وجود به اعتبار ماهیت، یعنی این بحث کاملا زائده در مباحث فلسفه اسلامیه و وقتی تأثیرات این بحث رو در دامنه فلسفه الهیات ما در اهم مؤخص مطالعه میکنیم کاملا مشخص میشه که این فضا کاملا یه فضای اجتهادی و تحقیقیه. حتی در بحث‌های دیگر هم فلاسفه ما اینجور نبودن که تقلید از کسی بکنن. لزومی چقدر تحول در مباحث پیش اومد، تقریرهای قوی تر، مسائل جدیدتر از خود ابن سینا شروع شده بعد به شیخ اشراق میرسه، چقدر تحولات ایجاد میکنه. حالا یکی از نقطه‌های روشنی که به لحاظ تاریخی با توجه کرد در همین بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هست. این بحث سابقه روشنش از شیخ اشراق شروع میشه، یعنی تا قبل از شیخ اشراق این مسئله اصلا مطرح نبوده که آیا وجود اصیل است یا ماهیت. لذا عبارتهایی مثل فارابی، مثل ابن سینا، مثل مثلا فرسونی که بهمنیار، مثل لوکری، مثل اینها، اینا که تو فضای مشروع هستن، عبارت اینا گاهی از اوقات میره به طرف اصالت وجود، گاهی از اوقات میره به طرف اصالت ماهیت، چون مسئله مطرح نبوده. گرچه مسئله حالا که وقتی صدرا قشنگ اون رو پخته میکنه میگیم خب چقدر راحت، چقدر خوب، چطور ابن سینا، نه مسائل همین جوریه، اینا رو باید حس بکنید و الا تو بسیاری از تصمیم گیری ها در بسیاری از دانش ها دچار اشکال میشین. مثلا یه بحث اصولی مطرح میشه الان میگه چقدر راحت این چی بوده، مثلا بزرگان اینجوری نیست، مسائل به نوع تاریخی یواش یواش حل میشه. مثلا الان فلسفه اخلاق، خب مثلا اون پرسش های فلسفه اخلاقی جدیدن برای ما مطرح شده، اصل این پرسش ها نبوده. شما بیایید اینا رو مثلا بپرسید از کسانی که با فلسفه اخلاق آشنا نیستن، همین الان هم کسانی هستن بزرگان واقعا جای احترام دارن و عظیم هستن، شما یه چند تا پرسش فلسفه اخلاقی ازشون بکنید بدون اینکه اسمش و مسئلهش رو مطرح کنید، توضیحاتی میده یه دفعه میره مثلا تو یک مبنای وظیفه گرایی، توضیحاتی میده یه دفعه میره تو مبنای سودگروی، توضیحاتی میده. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا مسئله مطرح نشده. اگر مسئله مطرح بشه بگیم ابعاد این مسئله اینجوریه، نتایج و ثمراتش اینه، اون وقت دقیق میشه، مگر افرادی که بسیار دقیق باشن، یعنی ولو اینقدر تو مباحث دیگر دقیق هستن که نیش قلمشون، یعنی حتی اون مسئله هم اگه مطرح نباشه به گونه ای پردازش شده که ما میتونیم نظر صائب رو از دلش در بیاریم. و الا فرض و اندیشه هایی که الان تو بحث و اقتصاد هست، اگر مسئله اقتصادی درست مطرح نشه، ایده ببینید یه طرف یه بحثش میره به یک سمت، یه بحث دیگه‌اش میره به سمت دیگر. در مشروع تو بحث ما اینجوریه، گرچه صدر متعلین تلاش میکنه بگه اکثر عبارات های مشروع اصالت وجودیه، ولی واقعا نمیشه به ذات قاطع این حرف رو زد. اولین کسی که به نحو روشن و واضح، بعضی ها مثلا میگن تا میرداماد، این اصلا درست نیست اینجوری، چون فضاهای تاریخی این نیست، خود صدرا گزارشاش این نیست، اولین کسی که این بحث رو به نحو شفاف مطرح کرد شیخ اشراق هست. شیخ شهاب الدین سهروردی در واقع مال قرن پنجم و ششم، ایشون این بحث رو مطرح کرد و در اساس مبانی خودش طرحهایی رو در اینجا داد و به این نتیجه رسید که وجود اعتباریه و ماهیت اصیله. همینجا میخوام یه سری مفاهیم رو الغا کنم. اعتباری که شیخ اشراق میگفت یعنی ذهنی صرف، توجه کردید؟ مثل بسیاری از در واقع فلاسفه غرب در چند دهه اخیر که میگفتن بسیاری از این مفاهیم تولیدی ذهنه، سرجمع کلمات شیخ اشراق، سرجمع اشا، ما کلمات متفرق هم داریم، سرجمع کلمات شیخ اشراق به اینجا میرسید که ما عده ای از چیزا داریم که تولید ذهنه، مثلا وجوب، امکان، علیت، معلولیت، خیلی به فضاهای فلاسفه غربی، البته با مبانی مختلف بود، ولی همین حرفایی که اینا الان میزنن، ایشو همینه میگفت. از جمله وجود، میگفت وجود صرفا تولید شده ذهنه، در خارج هیچ گونه واقعیتی نداره. خب با توجه به این تحلیل اصالت در نگاه او به چه معنا بود؟ اون چیزی که تو خارج باشه. اعتباری در نگاه شیخ اشراق یعنی اون چیزی که تو ذهن باشه، اصلا تو خارج هیچ محکی نداشته باشه. و اصالت عبارت بود از چیزی که در خارج از فاعل شناسا واقعیت داشته باشه. ایشون مفصل گفته اون چیزی که ما تو خارج داریم سنگه، وجود یک امر ذهنیه، موجودیت وجود یک امر ذهنیه. سنگ آقا همین به نوع راحت بگیم، بعد نه آقا چجور شده که بعضی اصالت ماهوی شدن که با این هم بحث خواهی اینا اصلا به نوع تاریخی باش حل و فصل میشه. ما تو خارج آهن داریم آقا، آهن نمیجور با تکونش بگیم، آهن، سنگ، چوب، اینها ما تو خارج داریم. وجود یک امر انتزاعی ذهنیه، اون نقطه اشتراکی هم که میگی تو ذهن شما هست، در خارج ما چه زمین اختلاف با چیز دیگه نداریم. توجه کردید؟ یواش یواش بحث از شیخ اشراق عبور کرد. شیخ اشراق یک فیلسوف بسیار قدرتمند بود، با اینکه سن و سال کمی داشت و در 36 سالگی از دنیا رفت، ولی بسیار ذهن قدرتمند، اونچنان قدرتمند بود که بعد از خودش فلاسفه بزرگی را تابع خودش کرد. شما شاید باور نکنید خواجه نصیرالدین طوسی با این همه قدرت فلسفی در چند بحث بسیار مهم تابع شیخ اشراق شده، در چند بحث بسیار مهم. خب شما الان نگاه بکنید، فلاسفه بعد از شیخ اشراق همین ایده رو قبول کردن، منتها به تدریج. مثلا الان میخوام دیگه اینا رو نگاه کنید، تا میاد به مکتب شیراز و تا صدرالمتعلمین. صدرالمتعلمین مال قرن 11 همه. از قرن 5-6 شروع بکنید، قرنها اینجا طی شده، به تدریج تحولاتی در این بحث خورده که اون نقطه محوریش اونی هستش که در مکتب شیراز حدود مثلا سال 800-850-900-950 این تحولات به دست آمده. تو این دوره ها اصالت ماهویانی شکل گرفتن که اینا اعتباریت وجود را یه معنای خاصی می کردن، نه اونجوری که شیخ اشراق میگفت. شیخ اشراق معتقد به اعتباریت وجود بود، منظورش از اعتباریت وجود چی بود؟ یعنی ذهنی صرف. ولی به تدریج فهمیدن ذهنی صرف معنا نداره، توجه، یعنی با اشکالاتی روبرو شدن. به تدریج آمد، مثلا ما اینو میگیم مکتب سید سند شیرازی و پیروان ایشون. خب تو مکتب شیراز آرام آرام اینا گفتن اصالت با ماهیته، ولی وجود ذهنی صرف نیست، یک حقیقت انتزاعیه. انتزاع که گفتیم یه پاش یه خورده به خارج میرسه، یعنی این ماهیت به جوری هستش که ذهن من مفهوم وجود رو تولید میکنه. شیخ اشراق به طور کل از خارج در واقع مفهوم وجود رو میبرید، ولی اینا چیکار کردن؟ گفتن این معنا نداره، ماهیت در عالم واقع بگونه، چون میتونه ماهیت اینجوری نباشه. مثلا قبل از اینکه علت این ماهیت رو بیاره این گونه نیست، ولی وقتی که علت آمد این ماهیت رو آورد، این ماهیت بگونه است که ذهن از برخورد با او مفهوم وجود رو تولید میکنه و میسازه. اینجا یک تحولی در معنای اعتباریت ایجاد شده. میاد آرام آرام تا بحث صدرالمتعلمین. میدونید که اساتید صدرا، فرض کنید که بزرگترین استاد فلسفیش که میرداماد هست، اینا هم همین اعتقاد داشتن، همین اعتقاد مکتب شیراز رو داشتن. اصالت با ماهیت ازش، اعتباریت وجود رو با همین تلقی که الان فی الجمله عرض کردم توضیح میدادن و تبیین میکردن. تا میرسید به صدرالمتعلمین. صدرالمتعلمین بعد از اینکه دوره تحصیل اوناش که تمام میشه، خب توضیح داده در آثار خودش که چه اتفاقی افتاده. ایشون به تدریج این مسئله براش طرح میشه، یعنی عبارتهای حکمای مشای قدیم براش جدی میشه. حالا یه بحثایی هم اینجا هست که چیزایی باعث شده ایشون به این نظریه برسه. یه نکته دیگه هم بلاس تاریخی عرض بکنم، مثلا محققان از عرفا از همون سابق نظریه شیخ اشراق رو رد میکردن. یعنی آثار ما داریم تو این سنوات میگفتن کسی که میگه ماهیت اصیله و وجود اعتباری، این کاملا در اشتباهه، یعنی یک رگهای اینجوری داره. متقدمین از مشرا اینجوری میگفتن، ظاهر شاید یه مقداری صریح‌تر از برخی از فرمایشات دیگرشون میرفت به طرف فضای اصالت وجود. از یک سو محققان از عرفا هم این بحث رو داشتن و از سوی دیگر زمینهای دیگری هم در صدر متعلمین وجود داشته، نیازی به بحث اونا الان نداریم. ایشون این نظریه رو متحول کرد به این شکل، هم جای اصیل و اعتباری رو عوض کرد، یعنی گفت وجود اصیله و ماهیت اعتباریه، هم در معنای اصالت و اعتباریت دقت‌های شگرفی ایجاد کرد. من این نکته رو میخوام کاملا توجه بکنید. چرا این رو عرض میکنم؟ چون الان مثلا فرض کنید که من میتونم آثار رو بهتون نشون بدم، الان شاید از 4-5 دهه قبل به این طرف مباحثی راجع به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح شده که کاملا آدم احساس میکنه معنایی که از اعتباریت تلقی میکنن همون معنایی که شیخ اشراق میگه. یعنی فکر میکنن اون معنایی که شیخ اشراق از اعتباریت داشت همون معنا مد نظر ملا صدر، فقط ملا صدر جای اصیل و اعتباری رو عوض کرده. یعنی شیخ اشراق میگفت اصیل ماهیت با اون معنایی که شیخ اشراق میگفت، یعنی هر چی در ورای فاعل شناس است، و وجود اعتباری یعنی تولیدی ذهن صدر و متعلم کار رو برعکس کرده به این معنا، گفته وجود اصیل است و در ورای فاعل شناسا واقعیت داره ولی ماهیت ذهنی و اعتباریه. بسیاری از تقریرات تحت تأثیر اون معنایی هستش که از ابتدا واژه اعتباریت به خودش پیدا کرد، در حالی که واژه اعتباریت غلطت خورد در طول تاریخ. وقتی به صدر المتعلمین رسید، صدر المتعلمین دقت بسیار جالب و خوبی راجع به معنای اصالت و اعتباریت به کار برد. گرچه این بحثا به نوع مفصل با تر بشه، اما اون مقداری که اینجا مورد نیاز است عرض میکنم. ایشون به این نتیجه رسید که اون چه که اصیله نه تنها تو خارجه بلکه به هیچ نحو قابل ترجمه ذهنی نیست، قابلیت بازتاب ذهنی خودش نداره. امر اصیل اونیه که خارجیت عین ذات اوست. تأکید میکنم این جملات توجه کنید، خارجیت عین ذات اوست، تشکیل دادن واقع عین ذات اوست. میخوام هی الفاظ مختلف به کار ببرم تا معنای اصالت رو دقیقا بتونیم درک بکنیم. اون حسی که از واقعیت به ما و واقعیت داشته باشیم جنس او رو تشکیل بده، یعنی واقعیت که واقعیت میشه نه هیچ چیز دیگر، همون رو اگر در نظر بگیریم همون معنایی هستش که ایشون میگه این معنا به هیچ وجه قابلیت خودش قابل ترجمه و بازتاب ذهنی نیست و الا انقلاب در ذات پدید میاد. اصیل اینه، لذا ایشون نتیجه گرفت، گفت اگر شما بگید ماهیت اصیله دیگه نمیتونید بگید ماهیت وجود ذهنی داره. آیا این التزام به این بحث پیدا میکنید؟ تو بحث اصلا ارتباط این بحث با بحث‌های وجود ذهنی، لذا یکی از استدلالات بر از اعتباریت ماهیت همین نکته شده که حالا به تدریج انشاءالله واضح و روشن‌تر خواهد شد، در همین ادامه خواهیم داشت. صدر و متعلین معنای اصالت رو یه چنین معنایی در نظر گرفته، هی بیشتر پخته خواهد شد. خیلی ما اینجا کار داریم و خیلی باید دقت کنیم. اعتباری چی شد؟ اعتباری در نگاه شیخ جا این ذهنی صرف. خب از اون گذشت تا رسید به مثل سید سند و حالا یه خورده قبلش و یه خورده بعدش، و در این فضا اعتباری یعنی انتزاعی به این معنا که واقعیت خارجی که میگفتن ماهیت بگونه ایست. گرچه بعدها صدرا اونا رو تو همین تعبیرها گیر میندازه، یعنی میگه خوب پیش آمدید، یواش یواش دست اونا رو میگیره جلوتر میبره، توجه کردید؟ خوب پیش آمدید. اونا رو بعدن تو همین لابله ها گیر میده، یعنی میگه تعبیراتتون اگر بخواید وفادار باشید به این جملات، یعنی صادقانه لوازم منطقیشو توجه بکنید، نباید در نهایت به این نظریه ها برسید. حالا در صورت اونا میگفتن واقعیت خارجی که ماهیت بگونه است که ذهن من این مفهوم رو تولید میکنه، این میشه اعتباری در نگاه اونا. ولی صدر المتعلمین وقتی نوبتش شد و خواست اعتباری رو معنا کنه، نگفت اعتباری عبارت است از اون چیزی که فقط تو ذهن یا تحت تأثیر مثلا فرض کنید که واقعیت بیرونی ولی خودش تو ذهن است، در خارج هیچی جز مثلا ماهیت نیست، فقط تو ذهن تولید میشه. گرچه از همین بحث سید سند استفاده کرده ولی بحث رو عمیق‌تر کرد. اعتباری در نگاه صدرالمتعلمین به معنای حقیقتی ورای فاعل شناسا و در خارج است که واقعیت از اون جهت که واقعیت هستش به او وابسته نیست، یعنی جنس ذاتیش. من از تعبیرهای من خارج شدم، دارم تو فضای لغوی معنا میکنم، میخوام شما رو به این فضا نزدیک بکنم. سنخ ذاتی او خارجیت نیست، متن سازی نیست، واقع سازی نیست. و لازمه این بحث این هستش که اعتباری بتواند کاملا بازتاب ذهنی داشته باشد. بله مثلا ایشون میگه ماهیت اعتباریه، بله یعنی ماهیت تو ذهن، نه اینکه فقط تو ذهن باشه. بله ماهیت اشاره دارد، حالا ایشون میگه بعد یواش ما باید اینا رو بحث کنیم، ماهیت اشاره دارد به بعدی از واقعیت‌های خارجی که واقعیت‌های خارجی به واسطه این بعد واقعیت در مقابل سفسطه نشدن. توجه کردید؟ واقعیت در مقابل سفسطه نشدن، واقع به واسطه او واقع نیست، متن واقع، متن واقعی که میگیم این همونی که واقع رو واقع میکنه، متن واقع رو تشکیل نمیده، بلکه یک حیثیتی از واقع هست بدون این که هیچ لای خیلی دقیق است، یعنی حتی عرض نیست. توجه کردید؟ بدون این که مثلا بگیم این واقعیت خارجی 99% متنش وجوده، مثلا به نظر صدرا نه این اصلا میگه 100% متن خارج وجوده، ما بحث رو پیش نبردیم، ما هم میخوام مدعایشون رو توضیح بدم. ایشون میگه 100% اون چیزی که 100% واقع رو تشکیل میده اون اسیده. چرا؟ چون اصلا واقع رو اون واقع میکنه، واقع به همه ساحتهاش میخواد واقع باشه، یعنی متن رو تشکیل بده. اما اعتباری چیه؟ اعتباری عبارت است از چیزی که همون واقع خارجی دارد ولی به واسطه اون واقع و متن واقع نشده، یعنی جنس ذاتی او رو واقعیت تشکیل نمیده. این نکته باعث میشه که میتواند در خارج باشد، میتواند در ذهن بیاد، کاملا میتواند بازتاب ذهنی پیدا بکنه کاملا. حالا یواش یواش تو بحث وجود ذهنی دعواها و بحثای مفصل اینا رو اونجا خواهیم داشت. بنابراین دیدگاه صدر المتعلهین چنانچه در اصل مسئله برعکس شد، یعنی اصالت رو به وجود داد، اعتبارت به ماهیت داد، در تحلیل از اصالت به اعتباریت هم تحولاتی خورد. من این تعبیر رو میکنم، میگم اصالت به اعتباریت در نگاه صدرا نوعی مطالعه حقایق ورای فاعل شناساست. یعنی وقتی ما واقعیت خارجی رو مطالعه که می کنیم، خب از اول ساده بود، گفتیم واقعیت در مقابل سفسطه، بعد یواش یواش با زبانهای مختص آشنا شدیم، حالا دیگه داریم میریم، من تعبیر میگم، میگم اصالت بحث اصالت وجود اعتباری ماهیت کالبد شکافی واقع هست به این انگیزه که ببینیم چه چیزی تمام متن واقع رو تشکیل داده و چه چیزی حالات اوست. این حالات نه به شکل اعراض ها، انشاءالله به تدریج روشن خواهد شد. صدر المتعلهین تلقی که از اصالت و اعتباریت دارد یه چنین چیزیه، لذا ایشون باید تلاش بکنه نشون بده اعتباری بدون این که متن خارج رو تشکیل میده ولی واقعیت خارجی داره. شما با این انتظاری که الان مطرح کردیم عبارت ها رو جست، حتی علامه متأسفانه گفته میشه علامه طباطبایی یکی دو تا متن مثلا یه خورده رهزنی داره، علامه طباطبایی گفته میشه ایشون غیر از صدرا فکر میکنه، چون ایشون مثلا اعتباریت ماهیت رو میگه ذهنی صرفه. نه اصلا اینجوری نیستش. ما الان جا به جا شما یادتون باشه شروع میکنیم عبارتایی رو که ایشون داره جا به جا میبینید، میگه ماهیت اعتباری است و در خارج است، ماهیت اعتباری است و در خارج است. پس نشون میده این بحث که جدیه، ولی ما باید دقیق بشیم، این بحث واقعا ساده نیستش ها، یعنی باید عمیقا من عرض کردم سخت‌تر از فهم اصالت وجود فهم اعتباریت ماهیته. یعنی در عین این که واقعیت خارجی دارد، هیچ درصدی از متن واقع و خارج را از اون جهت که واقعیت و خارجیت داره پر نمی کنه و نمی سازه، و این نقطه شگرف در این بحثه. من قبل از این که وارد عبارت بشم و توضیحات علامه طباطبایی رو مطرح بکنم، فقط میخوام برای اینکه استبعاد شما گرفته بشه، من میخواستم این رو بعداً بگم، برای اینکه استبعاد شما گرفته بشه، تمثیلی که در این بحث هست رو عرض میکنم که معمولاً تو مباحثات این تمثیل رو طرح میکنم، این که ذهن ها نزدیک میشه، بعد وارد اصل بحث میشیم. شما روی این مثال خیلی فکر بکنید، گرچه مثال در عین این که میتونه مقرب باشه میتونه مبعد هم باشه، باید جهت تمثیل رو توجه بکنیم. من الان این مثال رو عرض میکنم و بعد رهزنیشو عرض میکنم، همین الان بگم که چه اتفاق افتاد. این مثال رو معمولا تو این بحثا مطرح میکنم، حالا گرچه به حساب که من میگم حالا یک کمی متفاوت ممکنه باشه. ما داشتیم تو خیابون، همین تو فرضون که نزدیک حرم داشتیم رد میشیم، یه طلبه و فاضلم بود اومد جلوی من ایستاد و من گفت که فلانی شما میگید مثلا اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مثلا شما یعنی میخواید بگید که مثلا اینجا ماهیته و من اگه چاقو بردارم اینجا رو چاک بزنم یعنی به وجود میرسم، یعنی تفاوت اینا رو اینجوری، این از نتیجه همین مثاله. اگه این مثال رو خوب دقت نداشته باشیم تبعاتش این خواهد شد. توجه کردید؟ این مثال چیه؟ من مثال معمولا اینجوری میزنم، شما اگر به یک صنعتکاری فقط فلز آهن بدید، بهش بگید با این فلز آهن شما یک مجسمه مثلا بساز، مثلا مجسمه یه، حالا گرچه شما میگید که خب به لحاظ مکاسب که ما خوندیم این که اشکال داره، حالا فرض کنید که حالا هر چی شد الان که دیگه این دیگه آزاد شد، اینا توجه کردید؟ بهش بگید با این فلز هیچ چی دیگه هم بهش نمیدید، با این فلز یعنی هیچ موادی که بخواد توش داخل بکنه نه، فلز آهن رو بهش میدید، میگید ازش یک مجسمه عطر بساز. خب اینم به حسب اون هنری که داره بعد از مدتی یک مجسمه عطر تحویل شما میده. من الان سوال میکنم، رو اینجا خوب دقت کنید، این مجسمه عطر رو وقتی مطالعه میکنید کجاش آهنه؟ همه جاش آهنه، اصلا هیچ لایه از او وجود نداره که غیر از آهن باشه، همش یک سر آهنه. ولی سوال میکنم از شما، این عطر بودن آیا واقعیت خارجی دارد یا ذهن من درست کرده؟ نمیتونیم یعنی بگیم ذهن من درست کرده، خب باید تصمیمات دیگری افراد بگیرن، پس حتما واقعیت خارجی دارد، یعنی نمیشه انکار کرد این اصل بودن رو در خارج. اما این اصل بودن درصدی از لایه ها، الان این واقع مادیه، درصدی از این لایه رو پر کرده، هیچی. این چه جور واقعیت داشتن اصل بودن است در کنار آهن بودن؟ در کنار آهن این اصل واقعیت دارد، نمیتونیم این کار بکنیم. با اینکه 100% این متن رو چی پر کرده؟ آهن پر کرده. این چه جور واقعیت داشتنه؟ ما تو بحث اصالت بحث عمیق‌تر از بحث مثل اون داستان اون آقا پیش نیاد بگه خب پس من اگه این مثلا این فرض رو یک چیز بیارم، دستگاه بیارم و این فلز آهن رو یه خورده بتراشم، مثلا به فرض کنید که از اصل بودن تو این لایه‌ش بعد میرسم به آهن، اینجوری نبوده، همه جاش آهنه. اصلا نمیخوای شما دستگاهی بیاری که همه جاش آهنه، ولی شما نمیتونی انکار بکنی. بحث ماهیت به این سادگی نیستا، یعنی در وقتی ما این تمثیل رو میزنیم نباید ذهنهای شما فکر کنه که مثلا الان یه انسان بقیم بگید ماهیت انسان یعنی همین شکل، نه، این فقط مثال بودا. ما انشالله به تدریج به اون عمق معنای ماهیت که نفاد و حد مرتبعیه، میدونم اینو گنگه، یواش یواش بحث خواهیم کرد، نه یعنی شکل ظاهری مد نظر نیست، تا انسانیت مد نظره، حیوانیت مد نظره، آهن بودن مد نظره، نه شکل ظاهری. بله شکل ظاهری هم بلاز اینکه کم مسئله یک جور ماهیته، فقط این مثال رو برای این زدم که استفاده برداشت بیم، فکر نکنیم که مثلا این یعنی چی 100% واقع اینه باز اینم واقعیت داره. در واقع صدر المتعلین تو این بحث میخواد چیکار کنه؟ میخواد کالبوس شکافی واقعه بکنه، هرچی توی این واقعه هستش اینو کالبوس شکافی بریزه بیرون، بعد بگه چه چیزی متن بنیادینشه و چه چیزی ویژگی های اینگونه او هستش، ویژگی های اینگونه او. این ویژگی ها اگر دقت بکنیم مثل اون مثالی که توجه بکنید، فلز بودن تو ذات اصل نیست، اصل میتونید با چوب درست کنید، میتونید با سنگ درست کنید، لذا فلز آهن بودن جزء ذات فرض کنید اصل یا شکل اصل بودن نیست، میتونه لذا همینجا به حقیقت مرسل این شکل اصل بودن برسید، میتونه فلزی باشه، میتونه چوبی باشه، میتونه سنگی باشه، میتونه اصلا موجود باشه، میتونه موجود نباشه، میتونه تو ذهن باشه، میتونه تو خارج، حقیقت مرسل. اونی رو که ما میگیم اصیله حقیقت مرسل نداره، عینیت، خارجیت، تشخص این ذات او هستش، چیزهای دیگر به حسب سنخ ذاتشون اینا رو ندارن، بلکه چون حالات و ویژگی های اون متنند موجودند، نه به حسب سنخ ذات خودشون. این تحلیلی هستش که صدر المتعلین، یعنی این اولا تصویر و یه تحلیل، یک نوع تبیین و توضیحی است راجع به ایده و عقیده ای رو که صدر المتعلین توی این بحث داره. این بحث حالا اهمیتش بعدا عرض کردم، یه فرستی دادم مثلا فقط برای اینکه شما براتون یه کمی واضح تر بشه. نمیدونم بحث شر رو که احتمالاً تو کتابای کلامی باش برخورد کردید که آقا شرور چه جوریه، خداوند متعال که خیر محض، چرا باز این همه شر وجود داره؟ خب حالا دانش کلام توی این مقوله ها هر چی داره از فلسفه داره، یعنی همون بحثی که مطرح میکنه از فلسفه گرفته، گرچه بعدن میذنه تو سر فلسفه، توجه کردید؟ ولی همین اون از فلسفه گرفته. اون تحلیل هایی رو که در کلام از فلسفه مطرح شده که شرع آقا امر عدمیه، حالا احتمالاً انشالله که تحلیل خیلی خوبی از این بحث در ذهن شما باشه، ولی معمولاً تو ذهن‌های بدی چی شکل میگیره؟ یعنی فکر میکنن این آقایون میگن که شر تو خارج نیست، میگن شر عدمیه، شر تو خارج نیست. اصلا غلطه این حرف. این که گفته میشه شر عدمیه نه یعنی شر واقعیت خارجی نداره، جنس ذاتشو میخوای مشخص کنی از جنس نقص و عدمه، توجه کردی؟ حالا انشالله به تدریج روشن خواهد شد. برای اینکه یک مثال بذارم که دیگه کاملا در ذهن شما باقی بمونه، برمیگردم به مثالی که دیروز زدم. الان تو جیب شما ها، حالا انشالله که باشه نمیدونم، تو جیب شما مثلا چقدر پول بگم؟ الان یه خورده پول بچه ها بیشتر چند ده هزار تومان بگم، چقدر بگم؟ حالا مثلا ممکنه که حالا الان اگه کسی پول زیادم داشته باشه تو کارت نگر میداره، توجه کرد؟ حالا من پولشو میگم، الان 1,000,000 تومان پول تو جیب انشالله که باشه هیچ یک از شماها نیست، توجه کرد؟ حالا جیب من ایش تو جیب هیچ یک از شماها 1,000,000 تومان. من سوال میکنم از شما، آیا نبودن 1,000,000 تومان پول تو جیب شما واقعیت داره یا خیاله؟ واقعیت داره. ما الان تو این بحثا میخوایم بفهمیم این چه جور واقعیتیه؟ هیچ متنی از واقع رو پر نگرده. این چه جور واقعیته؟ ببینید، فرض کنید مثلا میگیم خب ما اومدیم درس خوندیم و اینا مجتهد نشدیم، مثلا برای انشالله که میشیم مجتهد نشدیم، آیا مجتهد نشدن واقعیته یا مردم، من خودم مجتهد، مردم خیال میکنن واقعا دیگه، درسته؟ حالا اومدیم بدایی خوندیم، نهایی خوندیم، اینا فیلسوف نشدیم مثلا، آیا فیلسوف نشدن واقعیته یا خیالاته؟ یا تو ذهن من اینجوری درست میکنم، در خارج اونجوریه، من اینجوری فکر میکنم، نه واقعیته. میتونید قسمم بخورید، اون قسم از دوال فضل عباس بخورید که دیگه هیچ ردخوری نداره، قسمم میتونید بخورید که چی، من 1,000,000 تومان پول تو جیب من نیست، قسمم میتونید بخورید که براجع به خودتون نه، دیگری مجتهد نیستش، توجه کردید؟ قسمم میتونید بخورید. خب من سوال میکنم این چه جور واقعیتیه؟ اصلا این بحث یه بحث مهمیه، میخواد این جور واقعیت‌ها را نشون بده ورای فاعل شناساست به جنس او رو تبیین بکنه. پس بحث عمیق و شگرفی. لذا صدر مطلع میگه اگه کسی اعتباریت ماهیت رو حل نکنه نمیتونه مسئله شرور رو حل کنه، توجه کردید؟ نمیتونه مسئله شرور رو، در اسفار این توضیح رو داده، مسئله شرور فقط با حل دقیق نوع اعتباریت ماهیت حل میشه. و اون وقت چقدر جالبه، در این که شرور واقعی میشه مستقیماً به خداوندم نسبت پیدا نمیکنه و این حل اساسی اون مشکلاتی است که از بحث شرور مطرح است. خیلی خوب، ما برای اینکه چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، لااقل تیترشو بخونیم که بعداً نگن هیچ متن نخونده، این چه جور مثلا کلاسی است. الفصل الرابع، شما 4 تا اشکال میتونید بکنید ها، چون فصل 4مه، شما 4 تا اشکال جا دارید، ولی اجازه بدید من الان متن بخونم. آره، به حسب ادراک انسان، به حسب فضای ادراکی خودش. الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت. فصل 4 در ارتباط با تثبیت، تقریر، تثبیت، توضیح و ارائه برهان بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت است. ما دیگه الان وجود و ماهیت رو میشناسیم، اون نقطه های عمیق رو همراهی کنیم با هم، وجود چیه، ماهیت چیه، اگه اونا رو همراهی بکنیم این بحثی که داریم واردش میشیم بسیار آسان و راحت خواهد بود. فقط شما به دقایق امر هی پی میبرید، میگید به عجب مطلبی هستش، اگه از اونجا شروع بکنیم و چه نتایج خیلی عالی داره. از همونجا با هم به نوع طبیعی میایم جلو، برداشتی که از وجود داشتیم و برداشتی که از ماهیت داشتیم اونا حواسمون باشه که چیه، سر اسم گذاری نیست. اصلا من نمیخوام ماهیت رو، یعنی بعضی فیلم دعوا لفظی بین شیخ اشراق و اثرات ماویه و مثلا صدر، نه اصلا این حرفا نیست، دعوا بسیار جدیه، توجه کردید؟ دعوا واقعا جدیه، بحث سر لفظ نیست، هر اسمی میخوای براش بذاری بذار. ما از اون حس واقعی که شروع کردیم از اونجا داریم با هم بحث میکنیم. الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت. عرض کردم واژه‌ها در علوم به نحو تاریخی درست میشه، اگر به این بحث توجه نکنیم ها، یعنی شما اصول میخونید فقه میخونید، حتما باید به این نکته توجه بکنید. واژه ها نباید، بعضی رو من دیدم خود این واژه رو میشکافن و غرق میشن. یه نکته رو مواظب باشید تو بستر تاریخ. مثلا اولین کسی که این بحث رو مطرح کرده این واژه رو به کار برده، بعدی ها همون واژه رو به کار میبرن، هی عمیق‌ترش میکنن، غیر از اون معنای اولیه است. یواش یواش اصلا متوجه میشن خیلی این معنا دور است از اون لفظی رو که برش انتخاب شده، ولی چون فاهمه علمی شکل گرفته تغییرش نمیدن اصطلاح را. این نکته مهمیه. یعنی ما دوست میداریم سریع اصطلاح رو عوض کنیم، میدونید چه بلبشویی میشه در یک دانش؟ وضع اصطلاح جدید خوب هست ولی خیلی بدی هم دارد. ممکنه یک اصطلاح رو ما ببینیم به لحاظ تاریخی خوب حکایت نمیکنه، الان به نتایج ببینیم واژه دیگر بهتر حکایت میکنه، ولی نمیشه به راحتی دست داد. یک بار مثلا فرض چند بار تغییر دادن، هشدار دادن، حواستون باشه. اگر هشدار ندن که مشترک لفظی درست میشه، دردسرها تولید میشه. لذا اینو مواظب باشیم. الان اعتباریت ماهیت آقا یه داستانی در طول تاریخ داره، تا اینجا شد صدرا و صدرایا میگن اعتباری. این اعتباری غیر از اون فضاییست که شیخ اشراق مطرح کرده، فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیت. علامه طباطبایی در طی تقریبا 6 مرحله مدعای این فصل رو تثبیت میکنه، یعنی در طی 6 مرحله میاد هم تبیین میکنه، هم فرایند بحث، هم ادله بحث رو نشون میده که وجود اصیل است و ماهیت اعتباریه. چندین کار رو میخواد در دل این بحث انجام بده. این مراحل 6 تایی رو که الان ما برمیشماریم ممکنه اضافه تر هم بشه. مثلا یه طرحی از شاید متریس عرض خواهم کرد، مثلا ممکنه به یک مرحله اضافه کنه. مثلا این بحثی که ما قبلا داشتیم، اشتراک معنوی وجود، رسما تو بیان علامه نیومده ولی واقعا یکی از مراحل کاره. یعنی همه یه چیزایی که لازم است تا ما به این مقصود برسیم اینا به عنوان مراحل کار لحاظ بشه. علامه طباطبایی تقریبا 6 مرحله مطرح کرد برای اینکه بحث رو سر و سامان بده. انشالله میمونه برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.